برنامه خودتون از رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در ادامه دعوتتون میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی تاریخ معاصر باشید به مدت 29 دقیقه. موضوع این برنامه بررسی پیشینه مطبوعات در دوران عصر پهلوی اول هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در دوره پهلوی اول. ما در برنامه‌های قبل خیلی گذرا به روزنامه اطلاعات اشاره کردیم و امروز بنا داریم که انشاءالله بیشتر در خصوص این روزنامه صحبت بکنیم، شروع اون، تأثیر اون بر زندگی و سمت و سوی سیاسی اجتماعی در ایران. انشاءالله این برنامه رو با همراهی اساتید محترم جناب آقای خسرو معتضد مورخ و تاریخ نگار در حوزه تاریخ معاصر و همچنین جناب آقای سیروس سعدوندیان محقق مورخ و تاریخ نگار معاصر ایران هستیم و به کمک این عزیزان این بحث رو پیش میبریم. عرض سلام دارم خدمت اساتید محترم جناب آقای معتضد و جناب آقای سعدوندیان.
عرض ادب و سلام خدمت شما جناب آقای دکتر و دوست عزیزم جناب آقای سعدوندیان و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، و بسیار خوشحالم که با شما هستم.
خیلی ممنون ازتون.
من هم سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر و دوستان عزیزین خسرو خان معتضد، همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. من اگر آقای معتضد اجازه بدن یک سوالی رو دارم از آقای سعدوندیان و بعد انشاءالله خدمت جناب آقای معتضد هم هستیم، و اون در خصوص تأسیس روزنامه اطلاعات، زمانی که تأسیس شد، شرایطی که در اون این روزنامه تأسیس شد و چهرهایی که درش در تأسیس این نقش آفرینی کردن، اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم برای شروع بحث.
خواهش میکنم. میدونیم که قبل از اینکه روزنامه اطلاعات منتشر شه، چیزی قریب 3 سال پیش از اون، در ماه اسد 1302 مرکزی به اسم مرکز اطلاعات در تهران افتتاح شد. کار این مرکز جمع‌آوری اخبار داخلی و اطلاعات خارجی بود. گونه الگویی که فراروی خودشون داشتن الگوی آژانس آناتولی بود و قصد ایجاد ارتباط جهانی و گرفتن اخبار از طریق بیسیم بود، و به مرور بعد از یک توفیق 3 ساله که خوب هم عمل کرد، البته به حد آناتولی طبیعتا در ابتدا نرسید، ولی این ضرورت ایجاد شد که صاحب روزنامه‌ای بشه. بنابراین عصر یک شنبه 19 تیر 1325 این روزنامه که صاحب امتیاز و مدیر مسئولش بعدها مرحوم عباس مسعودی شد، به عنوان روزنامه مرکز اطلاعات ایران منتشر شد. یعنی پایین روزنامه ناشر مرکز اطلاعات ایران عنوان می شد، که ابتدا هم در خیابان لاله‌زار کوچه وسوق نظام بود، اشتراک سالیانش 5 تومن بود، بعدها البته که کار روزنامه توسعه پیدا کرد، خیابون جلیل آباد یعنی خیابون خیام منتقل شد و قیمتش هم به 100 ریال رسید. تک شماره فروشیش هم 2 ریال بود در اون روزگار، که قسمت اعظم در آغاز که حتی شروعش طی 2 صفحه بود، بعدها به مرور اضافه شد، تعطیلی هایی به روزنامه خورد در ابتدای کار، ولی بعد به طور مرتب به کارش ادامه داد، منهای 1 توقیف 43 روزه و 1 بازماندن از کاری به سبب حریق و در حول و حوش انقلاب هم تعطیلی که همه ملت ایران در جریانش هستن، روزنامه به طور ممتد همیشه منتشر شد، کماکان هم منتشر میشه و یکی از پرسابقه ترین جراید خبری کشور هست.
بله خیلی ممنون. جناب آقای معتضد، از اتالی اگه در خصوص تأسیس این روزنامه و اهدافی که پشت قصد تأسیس وجود داشت بفرمایید ممنون میشه.
عرض شود که من فقط میخوام بسنده کنم که امتیاز اطلاعات در ابتدا به نام علی اکبرخان مشیر سلیمی صادر شده بود، روزنامه اطلاعات، و آقای مسعودی اینو ازش اجاره کرد که بعدها مدتی که گذشت این امتیاز عرض شود که منتقل شد به خود آقای مسعودی. نکته ای که من میخوام عرض کنم عرض شود که یکی از ویژگی های مسعودی مسئله پیگیریش و مدیریتش بود. اینه نمیشه حالا ممکنه در مسائل سیاسی یا در مسائل مختلف یا اتفاقات که بعدم میفته ما نکاتی منفی ببینیم، ولی مدیریتش خوب بود و حوصله هم داشت. اداره یک روزنامه به طور دائم تا سال 1353 که ایشون فوت کرد، خب یک کار خیلی عرض شود که مهم می بود. معمولا روزنامه ایران شما اگر اسناد و مدارک سالهای جنگ جهانی اول ببینید که سفارت آلمان تهیه کرده، این اسنادی که تهیه کرده روزنامه معمولا مرتب نبودن، فقط ما یه روزنامه داشتیم که دولت بهش کمک میکرد، روزنامه ایران که سردبیرای خوبی هم داشت، مدتی رسول زاده بود، دیگران بودن، پدر همین آقای انور خامنه‌ای مدتی سردبیرش بود. این روزنامه تقریبا ارگان نیمه رسمی دولت بود، هفته‌ای عرض شود که 3 روز رسید صبح منتشر میشد. روزنامه اطلاعات یک خصلت خوبی که داشت، یعنی در اون زمان اولا خبررسانی رو، چون بیشتر آقای مسعودی خبررسان بود، همینطور که آقای سعدوندیان گفتن دنبال خبر بود، مرکز اطلاعات رو درست کرد که آژانس آناتولی بشه، ولی بعد به دلایلی اومد و این روزنامه رو راه انداخت و این روزنامه به خاطر اینکه بعد از اورا منتشر میشد فرصت کافی بود برای گردآوری اخبار، یعنی به عنوان اولین بار یه روزنامه‌ای بود که اخبار رو به اصطلاح جمع‌آوری میکرد و بعد از ظهر منتشر میکرد. مردم عادت داد به روزنامه بعد از ظهر که الان نیست. الان متاسفانه ما روزنامه بعد از ظهر نمیدونم اطلاعات صبح چاپ میشه یا بعد از ظهر. الان ما بعد از ظهر در خلأ فکری هستیم. یعنی از نظر اطلاعات ما فقط به تلویزیون و رادیو و خبرگزاری و اخیراً هم که اینترنت متوسل میشیم. این ساعت 4 بعد از ظهر که بعداً به ساعت 2:30 رسید، این خیلی از نظر خبری جالب بود. و بعدم یه آدمی بود بیشتر به نظر من یه مدیر اداری بود تا اینکه یک نویسنده خوش‌خریحه‌ای باشه، بیشتر کارش این بود که این به صورت خبر در بیاد. و الان هم شما نگاه کنید مثلا از نظر بسیاری از اطلاعات که ما داریم، من دوره کامل اینو خریدم، ببینم یه مطالبی داره که در کتابا ما پیدا نمی کنیم. البته از نظر تلون و از نظر سیاست و از نظر که همیشه جور باشه با دولت وقت، و حتی معروف بود که آقای مسعودی سردبیراشو بسته به مختزیات روز انتخاب میکنه. مثلا دوره مصدق یه سردبیر جبهه‌ای داشت، دوره ارشد زاهدی سردبیر تقریبا وابسته به نظامی‌ها داشت، این حالتو داشته. البته نسبت به انگلستان و نسبت به دولت آمریکا و در زمان جنگ نسبت به دولت آلمان، آلمان نازی گرایش داشت که اخبارش هم که جداگانه چاپ کرد، من بعدم میگم. ولی به طور کلی روزنامه الان که یک عمر بسیار طولانی رو طی کرده، در اون زمان یه حادثه بود، یعنی روزنامه چاپ میشدن بعد از مدتی تعطیل میشدن. تنها رقیب این روزنامه به نظر من شفق سرخ بود که اونم رضاشاه طاقت نیاورد، تعطیلش کرد. و اگر روزنامه طوفان میموند، اگر رضاشاه اجازه میداد که فرخی بمونه، به نظر من الان هم ما شاهد روزنامه طوفان بودیم. برای اینکه من دوره هاشو دیدم خیلی حیرت کردم، برام عجیب بود که یک هفته نامه داشته باشه، اینقدر نویسندگان برجسته داشته باشه. این بود که در دوران پهلوی، پهلوی اول، تقریبا اطلاعات بدون رقیب بود. نه روزنامه هر شبت کوشش اهمیتی داشت، نه روزنامه ایران به پای اطلاعات میرسید، و بعد همینطور روزنامه ستاره که از 1116 چاپ شد. تمام اون روزنامه‌های دوره مشروطه هم به تدریج تعطیل شدن و رفتن. از این نظر به عنوان یک مدیریت من براش ارج قائلم. از نظر مسائل سیاسی و از نظر که خودش آلوده نمی‌کرد، یعنی نمی‌خواست مثلا حتی به قدر این به اصطلاح مواظب بود و محافظه کار بود که در برابر مثلا سرپاس مختاری چنان خازه و خاشه می‌شد که باعث تعجب شد. من از یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی فکر کنم از علی هاشمی حائری خدا بیامرز شنیدم، میگفت به قدر این مختاری با این بد رفتار می‌کرد، یعنی صدا می‌کرد فحش می‌داد، داد و بیداد میکرد، میگو دچار زخم معده شده بود. بعد دکتر بهزادی، علی بهزادی که منم باش مدتی کار کردم تو سفید سیاه و دانستانی ها، در کتابش نوشته میگفتش که بختیار وقتی فرماندار نظامی شد، آقای مسعودی که سناتور بود در سال 1132-33 وقتی وارد شد من تعجب کردم، یعنی اون دستش رو به هم میمالید، یه حالت خیلی خازانه، گفت در مقابل یه سرهنگ جوانی که حالا سرتیپ شده، برای من عجیب بود یه سناتوری که سالها تو مجلس شورا بوده بعد رفته مجلس سنا اینقدر حالت به اصطلاح حجب داشته باشه، اینقدر حالت خازانه داشته باشه. گفت منو احضار کرده بودن، روزنامه منو بخواستم ببندن، هیچ گونه همدردی با من نکرد. به قول محمد مسعود میگفت آنچه برای مسعودی مهم بود اطلاعات بود، یعنی اگر تمام روزنامه‌ام توقیف می‌شدن هیچ براش مهم نبود. البته در مورد تختی که من پرونده‌شو خوندم یک مقاومتی نشون داد، یعنی می‌خواستن جلوی انتشار خبر به صدا تشییع جنازه تختی رو بگیرن، ایستاد تو اوراق ساواک است. اخیراً هم دیدم کتابی چاپ شده مسعودیا در دو جلد که مرکز بررسی اسناد تاریخی، به نظر من ارزش داره. این کتاب خیلی جالبه، اسناد به صدا مربوط به شهربانی و ساواکو در مورد مسعودی گفته.
بله خیلی ممنون جناب آقای سعدوندیان. حالا شما با توجه به صحبتایی که استاد معتضد داشتن، حالا من این سوالو هم از حضرت عالی دارم هم از جناب آقای معتضد که انشالله پاسخ خواهند داد. در خصوص مسعودی، ما همونطوری که اشاره کردن، از یک طرف به هر قیمتی که بود میخواست روزنامه خودش رو در بیاره، بحثای مدیریتی و اینا هم بالاخره واقعا سخت، روزنامه در آوردن و اداره روزنامه خیلی سخت، همونطور که آقای معتضد هم اشاره کردن. ولی مسعودی و مسعودی ها فقط در روزنامه نگاری خلاصه نمی شدن، آقای معتضد هم اشاره کردن که مثلا در جریان کودتا هم بالاخره ما می بینیم که بخشی از وظیفه حداقل کشاندن اراذل و اوباش یا برخی از گروه ها به خیابان ها بر عهده مسعودی بود و تو این عرصه هم فعالیت میکردن. حالا با توجه به دیکتاتوری عصر رضا شاهی، نمونه برخورد سرپرست مختاری را با مسعودی و امثال اون گفتن، چی میشه که مثلا حتی شفق سرخ براش مشکل به وجود میاد اما برای اطلاعات خیلی مشکلی نیست؟ آیا اینو فقط میتونیم به همین مانورهای مسعودی نسبت بدیم و اینکه خودشو بالاخره با هر شرایطی جور در میاد، یا نه در راستای تبیین سیاستهای مورد نظر رژیم پهلوی هم مثلا دوره رضا شاهی نقش آفرینی میکرد به همین جهت، حالا خیلی مورد مثلا سانسور یا گرفتن و بستن و اینها قرار نمیگرفت؟
ببین کلا مورد سانسور قرار نگرفت، تعطیلی هم که پیش اومد، یعنی بعد از ماجرای 17 آذر و اون شورشی که در گرفت در دولت قوام، چیزی بود که خب دوچار تمامی جراید ایران شد. بله. البته توی اون
حالا شرایط جنگ و
بله،
بعد از
بله. توی اون واقعه خب مسعودی خودش مجروح شد در مجلس، مجروح هم شد، دوتا برادرش و تعدادی از روزنامه نگارهای شاغل در اطلاعات هم بازداشت شدن توسط شهربانی، ولی بعد آزاد شدن و یک بارم به سبب حریق بود که البته روزنامه در چاپخانه بود و منتشر شد، جز این دو وقفه وقفه دیگه نداشت. شهرست که میگن روزنامه اطلاعات هرگز حتی بعد از شهریور 20 ارگان نشد، چون میدونیم غالب جراید ایران ارگان شدن. اما همینطوری که جناب معتضد هم گفتند، یعنی شما ببینید اونچه که الان فرمودن دوست نازنین حضرت معتضد این بود که خب در روزگاری گرایش یا تمایل یا به هر حال روی دیگه ای نشون ندادن به سیاست های آمریکا، به سیاست های انگلیس، بعد در سالهای هول و هوش جنگ به آلمان، این یعنی راستای سیاست های خود حکومت با اون چه که از سانسور رضا شاهی میشناسیم که تو این برنامه ازش صحبت رفته، موندن یک روزنامه ای در اون دوران که همپای ایران که ارگان خود دولت بود بتونه تداوم حیات بده، طبعا سازگاری و همراهیش با حکومت قطعیه. بله. و بعد اتخاذ مشی که نه سرد و نه گرم و همیشه بهار، چون همینطور که خود شما هم فرمودین به هر حال روزنامه حتی مثل شفق سرخ توقیف میشه، اطلاعات میتونه به حیات خودش ادامه بده طی تمامی دولت ها. یه نمونه تنها، یعنی شاید تنها نمونه بعد از جراید دوره ناصری باشه که این طول حیات رو میتونه واجد بشه. بنابراین سازگاری درسته، ارگان حزبی نشد، ولی بی اون که عنوان بشه، بی اون که رسمی باشه، در حقیقت ارگان دولت و سیاست‌های دولت بود. زمانی که می‌بایستی سمت و سوی به طرف انگلیس ها می‌داشتیم، اون رعایت می‌شد. زمانی دیگه به طرف آمریکا به همین صورت، و خب در سال‌های آخر هم به طرف آلمان قطعاً این رو در اخبار می‌بینیم.
بله.
و در شروع هم خب خبرهای عادی از بیسیم برلن هست غالباً، بعدها به خصوص در شماره اول فقط یه خبر شما از بیسیم برلن دارید در مورد وبای هند هست، و خبر دیگه اگر درست یادم باشه از بیسیم موسکوس، بعدها لندن بهش اضافه میشه و به مرور کشورهای دیگه، مزنه بازار طلا درش درج میشه. بنابراین سمت و سوی ناظر به بازار و تجارت هم داره، و در آگهی هم در آغاز ماجرا آگهی ها کاملا خنثاست، ولی به مرور که حالا در فرصت مجال بعدی گفتگو خدمتون عرض خواهم کرد، میبینید که در نه فقط در زمینه عرصه سیاسی و گونه های درج خبر، در بازتاب مذاکرات مجلس، در بازتاب اونچه که در دربار میگذره، در اینها خب کاملا همسویی با سیاست روز دیده میشه.
بله خیلی ممنون.
اگر نبود هرگز این تداوم به هم نمیرسه.
همینطوره. اگه اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد خدمت حضرت عالی و آقای معتضد و شنوندگان محترم هست. وقتتون بخیر باشه همیانان عزیز. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و بررسی وضعیت مطبوعات در عصر پهلوی. جناب آقای معتضد، حضرت عالی، اگر تکمله‌ای دارید بر این بحثی که ما در قسمت اول برنامه داشتیم بفرمایید تا ما بعد انشاءالله به تأثیر روزنامه اطلاعات بر زندگی و سمت و سوی سیاسی اجتماعی در ایران آن روز هم مروری داشته باشیم.
عرشبت که ما باید تو دوران رضاشاه باشیم و خودمونو، یعنی یکی از مسائل تاریخ اینه که آدم باید به اون زمان برگرده. هر زمانی که ما خواهیم مجسم کنیم، دیشب یکی از این تلویزیون‌های خارجی رو میدیدم، استوریا مال ایتالیایی ها، واقعا خواستم پیشنهاد به شما بکنم، عکسای بزرگ بود در دوره موسولینی، بعد دوران بعد دوران بعد، این گوینده که صحبت میاد خیلی راحت میرفت کنار موسولینی وا میساد، اصلا من دهنم باز مونده بود که این چقدر واقعا برای موزه کار کردن. عرض شود که در دوران رضاشاه ما آنچی که در سازمان اسناد ملی بنده خوندم و دیدم، چند بار توقیف آقای، عرض شود که، عباس مسعودی رو داریم. اینایی که میگم برای اینکه میدونم جناب عالی اهل تاریخ هستین، خود شما علیه مجله سودمندی توی این مملکت که نداریم منتشر میفرمید، ببینید چقدر شما مشکل دارید، شماراتون معمولا عقب میفته. با این همه اهتمام، با این همه دانشمندانی که با شما هستن، جوانان که هستن، برای یک مجله مثلا دو ماهه یا سه ماهه، ببینید چقدر شما مشکل دارید. روزنامه اطلاعات، من هدفم هیچ گونه حمایت نیست، هیچ وقتم تو اطلاعات نبودم، ولی آنچه که میخوام بگم یه خلایی رو برکنار برطرف کرد. شما کشور رو در نظر بگیرید، نه رادیو داره، نه هر شبت که روزنامه مرتبی داره، یه روزنامه بعد از ظهر به بعد از ظهر داره تمام اخبار داخلی و خارجی رو منتشر میکنه و این اخبار شما بیدید قبل از اطلاعات تا سال 1113 که آژانس پارس را افتاد، خبرگزاری حواس یه بولتن منتشر میکرد، خبرگزاری عثمانی یه بولتن، در دوران جنگ بیشتر اطلاعیه رو سفارت آلمان، خبرگزاری آلمان منتشر کرد، تلگرافی فرانسوی ها داشتن، خود شما در مجلت رو من خوندم، آقای دکتر آیتی رادیویی درست کرده بودن فرانسوی ها در تهران که در خارجی ها میشتیدن، رادیو لیون رو میگرفتن در اینجا پخش میکردن، روی فرستنده بود که اولین ایستگاه رادیو بودن که مردم احتیاج به خبر داشتن. بنابراین این روزنامه گرفتنش به نظر من، یعنی این روزنامه راه افتادنش، این خلای خبری رو برطرف کرد. خودش هم همیشه ادعا میکرد، یعنی میگو من خبرنگارم، کارش خبرنویسی بود. اون سه سالی هم که مرکز اطلاعات رو درست کرد، حالا من خیلی درباره این صحبت، فکر نکنید من همش لعنه مساعد دارم، لعنه منفی هم خواهم داشت که سردبیراشو به چه روزی دوچار میکرد، چقدر برای روزنامه‌های دیگه میزد، خیلی مشکلاتی داشت. ولی واقعیت این که در اون سال 1305 اولا اولین شماره تا دومین شماره یک بار طول کشید. این شماره اول دو ورقی رو که در آورد تا شماره دوم بیاد در حدود یک ماه طول میکشه تا بتونه آماده کنه. گفتم توقیف در زمان سرهنگ درگاهی، نمیدونم چه مطلبی در این بود که اینو عرض شود توقیفش کردن، 24 ساعت هم بردنش زندانی کردن. بعد در خودش هم در یکی از مقالاتش نوشته در ابتدای سلطنت اعلیحضرت پهلوی شهربانی فشار بسیار به مردم وارد میآورد، زرچش میگرفت مبادا نغمه مخالفی آغاز گردد. اینو در اون نشریه که سال 29 من با پدرم دعوت کرده بود رفتیم اطلاعات، یه جشنی بود، فیلم هم تهیه کردن، من فیلم اینم دیدم، بعدم پلو آقای کلانتران دیدم، در همه بودن. در سال 29 به مناسبت یک رو به قرن یک کتابی چاپ کرد، احتمالا شما هم تو کتابخانه مؤسسه داشته باشید، نوشته سرهنگ محمد خان درگاهی ما رو توقیف کرد. با سال 1308 من اینجا از اسناد سازمان اسناد ملی مورخه یک شنبه دوم آذر ماه سال 1308 تهران، روزنامه یومی اصل اطلاعات، بعد یه نامه نوشته آستان مبارک بندگان اعلی حضرت قدر قدرت شاهنشاهی ارواح اونا فدا، بعد نوشته اوراق 4 ساله روزنامه اطلاعات، بهترین شاهده که من دارم این کارو میکنم، این کارو میکنم. جالبه که یه دست وکلای مجلس، آدم هایی که مورد احترام رضاشاه بودن، مثل یاسایی، مثل اعتشامزاده، مثل بروجردی، مثل سید مرتضی وسوق، مثل دکتر طاهری، مثل احمد بهرامی و جمشیدی مازندرانی، یه نامه‌ای نوشتن به وزیر دربار آقای تیمورتاش و بعد نوشتن که به طوری که خاطر مبارک مستحضر است، آقای مسعودی مدیر جدید اطلاعات از بد و تأسیس روزنامه خود در تنویر افکار جامعه و تبلیغ نیات اصلاح طلبانه، بعد آخرش بعد نوشته خواهش برست ایشان را برای اینکه اسرت، این کلمه اسرت خیلی جالبه، نوشته ادامه تعطیل روزنامه برای او غیر قابل تحمل می باشد. استدعا داریم مراتب اسرت آقای مسعودی و استدعای بندگان را به عرض خاکپای ملوکانه اروانا فدا رسانده ابلاغ انتشار مجدد روزنامه را صادر. یه اسناد سازمان اسناد ملیه. ببینید بنابراین اومدن یه دی دیدن این روزنامه، خب بالاخره بعد از اون روزنامه در میاد. ببینید روزنامه نگاری در ایران یکی از سخت‌ترین کارهاست در تمام دوره‌ها. من با روزنامه ایران داشتم مصاحبه میکردم، گفتم صبح که بلند میشم ببینم مثلا 50 تا روزنامه، 20 تا روزنامه، 30 تا روزنامه در میاد، کیف میکنم، لذت میبرم، مثلا این روزنامه اون روزنامه، گفتم اینا منو خوشحال میکنه. برای اینکه ما همیشه توی این مملکت، من ترکیه میرفتم باور کنید 1373 رفته بودم جلوی این تلویزیون به صدا بساط روزنامه فروشا، گفتم خدا اینا چند تا روزنامه و مجله صبح منتشر میکنن. این بود که در اون شرایط واقعا باور کنید با این حالتی که داشت، مثلا ببینید یک کسی رفته اخبار فتوحات آلمان رو چاپ کرده از روزنامه در آورده، پدر یارو در آوردن، بعد اینو گرفتنش مسعودی رو بهش برگشتن گفتن که شما نکنه از سفارت آلمان پول گرفتید، شما فکر نکنید مثلا رضا شاه اهمیتی به اینا میداد. ببینید کسی از زین العابدین رهنما به رضا شاه نزدیکتر نبود، دیدین که چه بلایی سرش آوردن.
بله.
یه شب توی مجلس چهار کلمه صحبت کردن که آقا اینقدر درست نیست املاکو بگیرن، اومدن معذر گرفتن روزنامه‌ای که مال خودش بوده، برخلاف فرمایش جناب آقای سعدوندیان روزنامه ایران دیگه دولتی نبود، روزنامه ایران در زمان احمد شاه و مشروطه دولتی بود. این روزنامه رو آقای زین العابدین رهنما خودش در می آورد با سرمایه خودش، با برادرش، با کمک خانواده‌شون. عرض شود روزنامه رو از دستش می گیرن، شبانه می فرستنش با خانواده‌اش، با بچه‌هاش، همین حمید رهنما، مجید رهنما می فرستن به مرز عراق، میگه تعبیرش کنیم بره سرزمین خودش، چون از اونجا اومده بود، جزء ایرانیان بود که در عراق بود. شما نگاه کنید با فرج الله بهرامی چطوری رفتار میکنه.
بله آقای
مرتضی کتاب براش نوشته،
همینطوره. بله
فرج الله بهرام، بنابراین این ناچار بود با این بسازه.
بله دیکتاتور به هیچ کس رحم نمیکرد،
نمیکرد.
اگر اجازه بدید ما
باید خودمون جای مسعود، من میگم الان آقای دکتر حقانی در این شرایط که مجله به این قشنگی داره منتشر میکنه، دولت هم موافقه، من فکرم همه تعریفم کنه، مجله شما رو نایابم میشه، شما چقدر مشکل دارید برای تهیه کاغذ، برای تهیه چاپ، برای لیتوگرافی، برای صفحه بندی، برای مطالب، من میدونم چه زحمت داری میکشی.
بله خواهش میکنم.
بنابراین یه روزنامه که اسب اسب در بیاد به نظر من اون موقع ارزش داره.
درسته همینطوره.
این آدم به عنوان یه آدم مدیر، نه به عنوان روزنامه نگار.
بله بله.
به عنوان یه آدم فکر کن اگر مرد امروز میمون تا پایان پهلوی، من فکر میکنم اطلاعاتو میخورد. برای اینکه روزنامه مرد امروز بود قیمتش مثلا 5 قران، روزنامه اطلاعات بود فکر کنم 10 یا 1 قران، ولی در اون زمان من شنیدم 20,000 تا منتشر میشد، از بین رفت، کشتنش، حزب توده کشتش. بنابراین این از این نظر تاریخی من فکر میکنم کارش در اون زمان در آوردن یک روزنامه روز به روز که بعد جمعه هم در میومد، شما اطلاع دارید سال 1916 صبح هم در میومد.
بله درسته.
اینا نکاتی است به نظر من در اون زمان در اون مقطع، حالا رشید سناتور شد نمیذارم.
بله آقای معتزد، ما چون وقت برنامه به پایان بله رسیده، ان شاء الله برنامه آینده خدمت شما خواهیم بود و این بحث رو بله ادامه میدیم. خیلی عذر میخوام از حضرت عالی.
خواهش میکنم، از شما من کافی حرف زدم، نوبت
اختیار دارید. نهایت تشکر رو دارم از حضرت عالی، از جناب آقای سعدوندیان و از شنوندگان محترم. ان شاء الله در برنامه بعدی هم این بحث رو دنبال خواهیم کرد. تا فرصت دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
خب دوستان عزیز شنونده صبحتون بخیر باشه. تاریخ معاصر رو شنیدید که اختصاص داشت به بررسی مطبوعات در دوره پهلوی اول به ویژه روزنامه اطلاعات. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو. اما دوستان به پایان آمدیم. دفتر حکایت با شما بودن همچنان برای ما باقی است. با این امید که مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته از حضورتون خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم شما عزیزان همراه برنامه خودتون باشید با رادیو گفتگو.